سخنان گرامی، با طبیعت مهربان‌تر باشیم. 13 فروردین روز طبیعت گرامی باد. با اعلام ساعت 7 بامداد از شما دعوت میکنم با برنامه ما میتوانیم همراه باشید.
ما میتوانیم.
شاهد پرتاب زیرمداری ماهواره بر ایرانی قائم است.
تعداد مقالات چاپ شده ایران از ابتدای انقلاب بیش از
2 تنوع واکسن هایی که در این در کشور ما داریم تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما میتوانیم.
وقتی باور به خود بود، شعار ما میتوانیم بود، توانایی هم میاد. کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز این بذاریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوانیم. خانم و آقایان
شنونده گرامی،
کمربند صندلی مو بستم و همراه بقیه همکارام آماده فرود هواپیما شدیم. کنار پنجره نشسته بودم و آروم آروم زیباترین رنگ آبی جهان یعنی خلیج فارس داشت همه ی مساحت محدود پنجره هواپیما رو جلوی چشمم پر می‌کرد. از این بالا و توی این ارتفاع انگار دامن آبی رنگ خلیج فارس روی ساحل پهن شده و امواجی که به ساحل می‌رسن از این بالا شبیه نوار سفید حاشیه این پهنه نیلگونه. روی صندلی کناریم حسام نشسته بود، خبرنگار جوانی که تازه کار خبرنگاری رو شروع کرده. خیره شده بود رو به روش و فکر میکنم داشت به حرفای من فکر میکرد. آخه ماجرایی بود که توی فرودگاه مهرآباد تهران با همکارام که خبرنگارای رسانه‌های مختلفن مشغول گپ و گفت بودیم و منتظر تا اعلام کنن و بریم سوار هواپیما شیم. همگی عازم اصلوگه برای پوشش خبری یه اتفاق مهم. ماها همه سالهاست که با هم همکاریم و همو میشناسیم جز همین آقا حسام. قبل از پرواز خودش اومد جلو و خودش رو معرفی کرد. پسر مؤدبی به نظرم رسید. 2-3 سالی از پسر خودم بزرگتره. تازه فارغ التحصیل شده و یک ماه نیست که توی یکی از روزنامه‌ها کارش رو شروع کرده. بهم گفت که این اولین سفر کاریشه و به خاطرش خیلی هیجان زده است. کلی به من اظهار لطف کرد که منو از خبرنگارای قدیمی و خوب حوزه نفت و انرژی میدونه و همیشه گزارش‌هامو میخونه، که البته من این رو به حساب لطفش گذاشتم. وسط این تعارفات حسام حرفی زد که ذهنمو درگیر کرد. گفت ایران بدون کمک فنی و مالی کشورای دیگه چطور تونسته به این موفقیت دست پیدا کنه؟ احساس کردم این ابهام حسام به خاطر بی اطلاعی چه و اتفاقا بیش از همه ماها نیاز بود که توی این سفر باشه و حقایق رو از نزدیک ببینه. این حرفش باعث شد توی تمام مدت پرواز راجع به دستاوردهای صنعت نفت و گاز براش صحبت کنم، مخصوصا پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی که ما هم عازم همون جاییم.
پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی 75% تجهیزات اون توسط شرکت‌های داخلی و دانش بنیان تولید شده، به عنوان ایرانی ترین پالایشگاه کشور معرفی شده که میتونه کمک قابل توجهی به تأمین امنیت انرژی کشورمون بکنه.
برای حسام از پیشینه صنعت نفت و گاز گفتم، از اینکه این صنعت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به چه شکل واقعا ملی شد.
با استشهاد از قداست تولید و به دور از هر گونه مبالغه و گزافه‌گویی و با افتخار و سربلندی اعلام می‌دارد که حاصل تحریم‌های همه جانبه در صنوف ما سازندگان رشد و توسعه فراگیر در 3 حوزه دانش و فناوری بومی، توسعه تکنولوژی ساخت داخل و افزایش ظرفیت‌های تولیدی عموم اعضای انجمنها بوده است و به یمن این ظرفیت ها به راه برگشت ناپذیر خود ادامه خواهیم داد. با نهایت افتخار و سربلندی قویاً اعلام می نمایم که آنچه در طی 3 دهه گذشته توسط سازندگان اتفاق افتاد، یک انقلاب صنعتی همراه با خلق یک فرهنگ مبتنی بر ارزش های تولید است. که تحریم‌های دهه 90 قادر نبوده است چرخی از چرخ‌های عظیم صنایع نفت و گاز کشور رو از حرکت باز بداره.
از تلاش‌های متخصصان کشورمون که در طول 4 دهه گذشته با وجود همه تحریم‌ها و کارشکنی‌ها چطور تونستن این صنعت مهم رو گسترش بدن و مرحله به مرحله وابستگی رو به خارج کمتر کنن و توانمندی‌های داخلی رو افزایش بدن، تا جایی که امروز نزدیک به 70% صنعت پتروشیمی کشور بومی سازی شده و تا 90% هم امکان ارتقا داره.
مهندسی ما مهندسی قابل اطمینانی هستش و بر اساس استانداردها و آخرین ویرایش‌های استانداردی طراحی و تدوین شده.
همین الان حدود 80% کالای ما ساخت داخل شده و این در واقع اهداف بلند جمهوری اسلامی هم یکیش همین بوده واقعا، که ما بتونیم به در واقع خود کفایی و خود اتکایی برسیم.
از پاس 14 پاس جنوبی و شرکت‌های ایرانی و دست‌اندرکارش برای حسام گفتم از میزان سرمایه گذاری‌ها و میزان اشتغال این طرح.
ما فعالیت اجرایی و قراردادی این فاز رو که شامل بخش فراساحل، خطوط لوله دریا و نهایتاً تأسیسات خشکی هست از سال 1389 در قالب کنسرسیومی با 8 شرکت توانمند داخلی که راهبری این کنسرسیوم رو سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عهده داشت آغاز کردیم و به صورت جدی عملیات اجرایی پالایشگاه خشکی از انتهای سال 97 کارش رو آغاز کرد.
70% این پالایشگاه ساخت داخل هستش.
یکی از مواردی که حسام رو متعجب کردیم بود که یه سری از تجهیزات مهم این پروژه برای اولین بار توسط شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی تولید شده.
با توجه به این که ما خب چیزی در حدود 70% ساخت این تجهیزات رو از سازندگان داخلی استفاده کرده بودیم و بعضاً خیلی از این موارد برای اولین بار در کشور اتفاق می‌افتاد. ما توربو کمپرسورهای صادرات گازمون به خطوط لوله در این پالایشگاه کاملاً بومی سازی شده، از سیستم کنترلش که برای اولین بار تونستیم اون رو انجام بدیم، کل سیستم کنترل این پالایشگاه که مغز متفکر و کنترل کننده تمام ادوات این پالایشگاه 170 هکتاری که چیزی در حدود 280 برابر یک زمین فوتبال هست رو از یک اتاق کنترل تمام لاجیک ها، نرم افزار ها و ادوات نرم افزاری و سخت افزاری توسط یک شرکت دانش بنیان انجام شد. کلیه تجهیزات دوار شامل پمپ‌های این پالایشگاه در این وسعت برای اولین بار در این پالایشگاه ازش استفاده شد.
سعی کردم با مثال‌های مختلف برای حسام توضیح بدم که خیلی از کشورهای خارجی با توسعه ایران در بخش‌های مختلف از جمله توی صنعت نفت و گاز مخالفن و به هر شکلی مانع تراشی می‌کنن. اینکه هیچ کدوم از کارشکنی ها هم نتونست جلوی پیشرفت متخصصای ایرانی رو بگیره.
ما در بخشی از این تجهیزات این پالایشگاه که از سازندگان خارجی تامینش رو انجام داده بودیم، علی‌رغم اینکه تجهیزات رو بعضن به ما حالا یا تحویل داده به اونایی که تحویل ندادن که دیگه تکلیفش روشن بود، اونهایی هم که تحویل داده بودن حتی از ارائه نقشه های مونتاژ استنکاف کردن و این یک پازل ما با بهره‌گیری از شرکت‌های دانش بنیان و متخصصین و افراد با تجربه اینها رو کنار هم می‌چیدیم، چون که خب این تجهیز یک پارچه نمی‌اومد و حالا در پالت‌های مختلف و چیدمان اینها بسیار کار پیچیده‌ای بود. اینطور عرض کنم خدمت شما که ما 70% تجهیزات رو از سازندگان داخلی استفاده کردیم، ولی کن 100% این تجهیزات از زمان نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی کاملا توسط شرکت های داخلی انجام شد و حتی یک سوپروایزر خارجی که در تکلیف قراردادیشون بود و ملزم بودن که نظارت میکردن بر فرایند راه اندازی ما، خب حضور پیدا نکردن و امروز خوشحالیم که این دانش رو تونستیم بومی بکنیم. یه کار بزرگتری که ما انجام دادیم بابت اون 30% از تجهیزاتی که از سازندگان خارجی تامین کرده بودیم، کار مهندسی معکوسش رو شروع کردیم. در قالب قطعات یدکی به شرکت‌های دانش‌بنیان، چندین شرکت دانش‌بنیان واگذار کردیم.
با شنیدن این حرف‌ها حس می‌کردم ذهن حسام داره روشن‌تر میشه. هرچی بیشتر براش میگفتم و بیشتر تصاویر و اسناد فاز 14 پارس جنوبی رو نشونش میدادم، تعجبش بیشتر میشد.
ما با سازندگانی طرف بودیم که بایستی بایشون اعتماد میکردیم و برای اولین بار بعضی از این تجهیزات و تأسیسات رو بهشون واگذار میکردیم. ما دو راه بیشتر نداشتیم، یا بایستی صبر میکردیم دوباره اون قراردادهایی که قبلا پیمانکارامون بسته بودن در شرایط مناسبی دوباره فعال میشن، یا باید این مسیر رو ادامه میدادیم که قطعا ما نمیتونستیم معطل بمونیم و سراغ این شرکت های داخلی رفتیم، فراخوان دادیم، با هم دیگه نشستیم، یعنی کارفرما همراهی کرد، دل به دل سازنده ها داد. ما خیلی وقتا در طی این سالها باور بفرمایید که تجهیزی رو میوردن نصب میکردن، من میوردم تو سرویس، بعد از دو روز مشکل پیدا میکرد دوباره ارسال میشد به این کارخونه ها، مجدد بر میگشت. بارها و بارها و بارها اینا اتفاق میافتاد، ولی ما به عنوان مجموعه کارفرمایی حمایت کردیم سازندگان داخلی رو و بهشون این اجازه رو، این فضا رو براشون مهیا کردیم که با اعتماد به نفس برن تلاش بکنن و برسن به اون نتیجه‌ای که مد نظر ماست. ما شیرالات کنترلی داشتیم که واقعا برای اولین بار در این پالایشگاه در مسیر گاز ترش قرار گرفتن. شاید خود منم به عنوان مجری تحت در روزهای اول یه قدری ترس و نگرانی داشتم. البته هیچ وقت بیگدار به آب نزدیم، ما همه این تست ها رو توی مقطعی با گاز شیرین امتحان میکردیم که اگر نشدیگم هست و در عمل کرده اینها مشکلی هست همونجا مشخص بشه. اینها یه مقطعی به زمانهای پروژه ما اضافه کرد، ولی نکته جالبش اینه که ما اولین ردیف شیرین سازی از چهارمین ردیف رو که وارد مدار تولید کردیم، این زمانها خب خیلی طولانی بود.
حسام نکته رو در مورد محدودیت‌های سرمایه‌گذاری گفت که درست بود، منتها براش توضیح دادم که اگه به توانمندی‌های داخلی توجه بشه و اعتمادشون به دست بیاد، خیلی از گره‌ها رو میشه باز کرد. برای حسام همین فاز 14 پارس جنوبی رو مثال آوردم که 8 تا شرکت ایرانی شراکت کردن یا به اصطلاح یک کنسرسیوم ایرانی تشکیل دادن.
میشه گفت که بالا بر 40% نصب و ساخت بخش خشکی این پالایشگاه که شامل ساخت و نصب کلیه واحدهای فرآیندیه پالایشگاه هست، از جمله واحدهای شیرینسازی و نمزدایی متان، بازیابی اتان، نمزدایی پروپان و بوتان، ساختمانهای غیرصنعتی و سایر بخشهای از این دست رو مجموعی ما به عهده داشتیم. شرکت‌های دانش‌بنیان نقش جدی در توسعه این پالایشگاه داشتن.
مثال دیگه‌ای که برای حسام مطرح کردم پتروپالایشگاه 300,000 بشکه‌ایه که در زمینه‌ای که تأمین فرآورده‌های مورد نیاز مردم اهمیت بالایی داره، اما به عنوان یک ابر پروژه صنعتی نیازمند منابع عظیم مالیه.
محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ما تحریم پذیر نیست. به همین خاطر مطالعات کارشناسی گسترده‌ای شروع شد. خود وزارت نفت مصمم شد که ما خودمون یک دونه طرح پتروپالایشگاهی 300,000 بشکه‌ای رو در حقیقت شروع کنیم که انشاءالله ماندگار باشد و پس از مطالعات کارشناسی هم از نظر مکانیابیش هم از نظر بحث دانش فنیش توانمندی ها، خوشبختانه روندی که ما در پروژه‌های نفتی رو شروع کردیم عمدتاً بانک‌ها و هلدینگ های بزرگ اقتصادی رو مشارکت دادیم، سهامدار شدن.
این پالایشگاه ایرانی ترین پالایشگاهی هست که به دست با کفایت هم‌میهنان خودمون ساخته شده.
این شرکت هم عرض کنم به خدمتون توسعه محوره و هم صادرات محوره. سیستم مانیتورینگ کامل اماکن حساسه، عملا یکی از ابزارهای بروز دنیاست در حوزه اینترنت آف تینگز. متخصصین خودمون این رو طراحی کردن و ساختن.
محصولی رو در زمینه سیستم‌های اعلان اطفاء حریق صنایع نفت و گاز پتروشیمی پالایشگاه ساختیم. بسیار های تکنولوژی هست.
یه چند وقتی که گذشت حسام یه نسخه از روزنامه‌شو برام فرستاد. یه گزارش خیلی خوب و دقیق نوشته بود. انتهای گزارشش خیلی به دلم نشست. نوشته بود دانش بنیان های پرقدرت در صنعت نفت و گاز آینده مناسبات انرژی کشور را در جهت بالندگی و به نفع مردم تغییر خواهند داد. نخبگان جوان این مرز و بوم که سالهاست تابلوی ما می توانیم را در دست داشتند، به زودی پرچم ما توانستیم را بالا خواهند گرفت.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم از ایران، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینم از پر.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
اول ایمنی.
چهارشنبه 4 مهر 1403، اصفهان، شهرک صنعتی رازی، کارخانه ساخت سازه‌های فلزی. این شرکت در زمینه ساخت و تولید سازه‌های فلزی فعالیت می‌کنه. یکی از فعالیت‌هایی که در این شرکت انجام میشه، حمل و جابجایی بار به وسیله جرثقیل‌های سقفی داخل سوله هاست. گروه مونتاژ یکی از فعالیتاشون اینه که شاسی رو به وسیله جرثقیل میکشن بالا و چک نهایی رو انجام میدن و نهایتاً کار رو تحویل میدن به واحد کنترل کیفیت. قبل ساعت نهار یه شاسی کارش انجام شد و به وسیله جرثقیل شاسی رو کشیدن بالا. اصولاً برای چک نهایی شاسی روی چهارپایه قرار میگرفت و نفرات گروه چکاب آخر رو هم انجام میدادن، ولی یه وقتایی از سر تنبلی یا عجله در همون حالتی که شاسی معلق در هوا و به وسیله قلاب و زنجیرها به جرثقیل متصل شده، دیگه از چهارپایه استفاده نمیکردن و میرفتن زیر شاسی و کارشون رو انجام میدادن. آقای رضا نهاوندی، تکنسین شاهد در صحنه حادثه:
آقا همیشه به همون میگم بدون چهارپایه شاسی روی هوا معلق نگه نداریم، خدای همیشه رعایت میکنیم، اما یه وقتا بعضی بچه ها میخوان سری کار رو تحویل بدن، تا برن چهارپایه ها رو بیارن خودش یه رو طول میکشه، دیگه همینطوری چک میکنن میره.
مرتضی در حالی که ریموت جرثقیل دستش بود و شاسی رو فشار داده بود تا شاسی بره بالا، تاها و مهندس فرخی اومدن سمتش و شروع کردن به خوش و بش و خنده و شوخی کردن. آخر روز قبل بازی شهرآورد پرسپولیس و استقلال بود و از اتفاقای شهرآورد و نتیجه بازی صحبت می‌کردن و برای هم کری می‌خوندن. مرتضی یادش رفت که شاسی همینطور داره میره بالا. یه دفعه یکی از همکارا از دور داد زد: مرتضی چی کار داری می‌کنی؟ مرتضی متوجه شد و سریع جرثقیل رو متوقف کرد و شاسی رو آورد پایین و همچنان سه نفری در حال شوخی بودن و در یک چشم به هم زدن، شاسی سقوط کرد روی زمین. ساعت 15:40، ضلع جنوبی سالن تولید 1، واحد ساخت. یکی از قلابا میشکنه و شاسی برمیگرده و چون بقیه قلابا هم ضامن نگهدارنده نداشتن، شاسی سقوط میکنه روی زمین. آقای حیدری، پرسنل کارخانه سازه های فلزی:
آقا اصلا یه وضعی شد، یعنی چند ماه هنوز هر کی چشمش بیفته به شاسی های قسمت ساخت، صحنه اون روز یادش میاد، هنوز باورمون نمیشه چه بلایی سرشون اومد. بنده خدا مهندس فرخی آخر آبان بازنشسته میشد، اومده بود درباره دربی با مرتضی کلکل کنه و کری بخونه، وگرنه بنده خدا مهندس وارد برنامه‌ریزی بود و کاری داخل سالن نداشت.
در این حادثه تلخ، مرتضی که متأهل بود و یه پسر بچه 4 ساله داشت، تاها که دانشجوی دکترای صنایع بود و مهندس فرخی که آخر آبان قرار بود به بازنشستگی برسه، عجل مهلتشون نداد و از دنیا رفتن. برای هر سه نفر مرگی رقم خورد که نمیشد اجازه داد تا خانواده صورتشون رو ببینن. کارشناس برنامه:
سلام و عرض احترام دارم حضور شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم سالم و سلامت باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، یک بار دیگه در خدمت شما هستم تا صفحه ای از دفتر حوادث محیط کار رو با هم ورق بزنیم و مرورش کنیم و امیدوارم به زودی زود دفتری رو شروع کنیم به ورق زدن که شامل سر تا سر خاطرات شیرین و بدون حادثه در محیط کار باشه. در این پرونده تعدادی نقص و خطا در کنار هم باعث چنین اتفاقی شد: مرگ 3 نفر در جریان سقوط بار از جرثقیل، 3 نفری که 1 نفر کار مرتبط داشت، منظورم مرتضای عزیز هست، و 2 نفر که خیلی تلخ و غیر قابل تصور فوت شدند. چرا؟ چون اصلا کارشون داخل سالن تولید نبود، اومده بودن پیش دوستشون تا درباره فوتبال روز قبل یه مقداری شوخی کنن و به اصطلاح کوری بخونن و برگردن اتاق کارشون. حالا با هم عوامل ایجاد این حادثه رو مرور میکنیم. بعد از اینکه پرونده رو مورد بررسی قرار دادیم، متوجه شدیم که شاسی با 4 زنجیر رو به وسیله قلاب هدایت شده بالا، اما قلاب هایی که 2 تاشون زامن نداشتن، زامن یا اصطلاحاً شیطانک. شیطانک قطعه ای هست که روی قلاب قرار داره و باعث میشه دهانه قلاب قفل باشه و امکان خارج شدن تسمه و زنجیر از دهانه قلاب وجود نداشته باشه. ولی در این کارخونه متاسفانه بعضی از قلاب ها مجهز به زامن نبودن. وقتی اولین قلاب که زامن هم داشته اما میشکنه، قلاب دوم و سوم چون زامن نداشتن از قطعه کار جدا میشن و وزن بالایی به تک قلاب باقی مونده وارد میشه و کمتر از 1-2 ثانیه شاسی سقوط میکنه روی زمین که حتی فرصت فکر کردن و فرار کردن رو هم از 3 نفر حاضر در اون مکان میگیره. نکته دوم این بود که متاسفانه مستنداتی مبنی بر تست سلامت تجهیزات باربرداری وجود نداشت. فقط گواهینامه سلامت جرثقیل موجود بود. حتی نمیدونستن چه مدت تاریخ اعتبار برای استفاده از این قلاب ها وجود داره. نکته سوم و بسیار بسیار مهم که بارها هم بهش تاکید کردم این بود که به هیچ عنوان نباید زیر بار قرار بگیریم. با فرض اینکه جرثقیل و متعلقاتش گواهینامه سلامت داشته باشن، اما به هیچ وجه ضمانتی وجود نداره که این تجهیز و متعلقاتش آسیب پذیری ندارن. بارگیری نامجاز و عدم کیفیت قطعه یا عدم استفاده صحیح باعث بروز یه خطا و نهایتاً یه حادثه میشه. پس حتی اگر تمام قطعات گواهینامه سلامت داشتن، اما یک لحظه هم اطمینان نکنید و زیر بار معلق قرار نگیرید. دستتون رو بین بار و سطح میز یا زمین قرار ندید. خیلی از موارد قطع عضو و مخصوصاً قطع انگشت دست همین شکلی رقم خورده. قطعات و تجهیزات سنگین هستن و به دلیل وزن بالایی که دارن در کسری از ثانیه فرصت فکر کردن رو از شما میگیره و حادثه تلخ با پیامد جبران ناپذیر رقم میخوره. نکته که در این کارخونه وجود داشت که در زمان حادثه هم رعایت نشده بود، معمولا برای چک نهایی شاسی از 4 پایه استفاده میکردن و شاسی رو با جرثقیل بلند میکردن بالا. اون وقت روی 4 پایه قرار میدادن تا تست انجام شه و مجدد قرار میدادن روی زمین. ولی بعضی مواقع به دلیل تنبلی یا عجله کردن 4 پایه استفاده نمیکردن و در همون حالت متصل به جرثقیل زیر بار قرار می گرفتن و کارشون رو انجام می دادن. روز حادثه هم از 4 پایه استفاده نکردن. شاید احتمال داشت زمانی که شاسه سقوط میکنه روی زمین، روی چهارپایه‌ها فرود میومد و نفرات زیر بار له نمیشدن. شاید نهایتاً کوفتگی و شکستگی به همراه داشت. اما الان فقط باید با گفتن این شایدها افسوس بخوریم و همین 3-4 نکته کنار هم قرار گرفت و حادثه منجر به مرگ 3 نفر هم رخ داد.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
به استناد مفاد 17-18 و آیین نامه ایمنی جرثقیل، کابل‌ها، زنجیرها، تسمه‌ها، طناب‌ها، قلاب‌ها و به طور کلی لوازمی که جهت بلند کردن بار مورد استفاده قرار می‌گیرند، همه روزه باید به وسیله کارگران علامت دهنده یا اشخاص دیگری که به عنوان کمک به این کارگران اپراتور دستور میدن مورد بازدید قرار بگیره. همچنین این تجهیزات باید حداقل هر 3 ماه یک بار توسط یک فرد متخصص کاملا و دقیقا مورد بازرسی قرار بگیره و پس از هر بازرسی و آزمایش متخصص مربوطه باید گواهی نامه اجازه کار رو صادر کنه.
خب ابعاد حادثه رو مهندسی معکوس میکنیم، موافقید؟ برگردیم عقب. اگر کارفرما برای گواهینامه سلامت قطعات اقدام میکرد، شاید به این مورد میرسیدن که این قلاب از شرایط استاندارد خارج شده. پس قلاب رو تعویض میکردن و احتمالاً قلابی نمیشکست. اگر قلابها زامن یا شیطانک داشت، با وجود اینکه یکی از این قلاب ها شکست، اما میتونست با 3 قلاب دیگه بار رو معلق در فضا نگه داره. ولی چون زامن نداشتن، بار که منحرف شد از داخل قلاب خارج میشه و سقوط میکنه. وقتی بار هدایت شد به سمت بالا، هیچ کس نباید زیر بار معلق قرار بگیره. ریگر یا اپراتور جرثقیل باید حریم باربرداری رو رعایت کنه و اوضاع تحت کنترلش باشه. اما نه تنها این کار رو نکرد، بلکه در حین انجام چنین عملیات خطرناکی، یعنی همین باربرداری با جرثقیل، همزمان داره با همکارا شوخی میکنه و هیچ تمرکزی روی کارش نداره.
اما سخن پایانی:
زمانی که با جرثقیل کار میکنیم، حتما قبل از کار یک بار تجهیزات و متعلقات رو چک کنیم. اگر متوجه نقص شدیم، کار رو شروع نکنیم و حتما به مسئول مربوطه اطلاع بدیم. زیر بار معلق هیچ وقت حتی برای یک لحظه قرار نگیریم و اینکه حتما از لوازم ایمنی به صورت مستمر استفاده کنیم. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. سپاس از اینکه امروز هم ما رو شنیدید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.